که ساعت 9:55 دقیقه ادامه خواهد داشت.
گروه اقتصاد و دانش رادیو گفتگو تقدیم می‌کنند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. اینجا مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. سر آغاز کلام جا داره که شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام و همینطور شهادت اسماعیل هنیه و یکی از محافظان ایشان رو هم به دوستداران ایشان و همینطور دوستداران جهان اسلام تسلیت عرض بکنیم. چهارشنبه است 10 مرداد ماه سال 1403 و 31 جولای 2024 و 25 محرم 1446 هجری قمری. مجله علمی روزنه با صفحات سلامت، اقتصاد، نانو، شرکت‌های دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و هر آنچه که به علم مربوط میشه در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرها. اگر که به این موضوعات علاقمند هستید حتما تا حوالی ساعت 10 صبح امروز ما رو همراهی بفرمایید. اما بریم ببینیم که چه بسته‌های شنیداری و گفتگوهایی رو برای شما تهیه کردیم. چه امروز در روزنه خواهید شنید؟ مروری بر اخبار صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. احتای خون، احتای زندگی، شرایط احتای خون برای افراد چیست در صفحه سلامت؟ آیا هوای گرم مصرف داروهای بیماران را دچار اختلال می کند؟ صندوق دانش‌بنیان و تسهیلات جدید آن چیست در صفحه فناورانه؟ شیر مادر و اهمیت آن به مناسبت روز جهانی شیر مادر در صفحه پرونده ویژه. هوش مصنوعی و اخبار ستاد نانو. امیدوارم که امروز همراه ما باشید تا حوالی ساعت 10 صبح و مواردی که اعلام کردم خدمتون رو حتما همراهی کنید و بشنوید. ساعت رو هم اعلام کنم خدمتون، ساعت 9:05 است.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه. در جهان امروز آگاهی حرف اول را می‌زند.
بله، دانش بیشتر و همطور آگاهی از مسیر اخبار و اطلاعات میگذره. امیدواریم که همراه ما باشید و بخش اول صفحه مجله علمی روزانه رو بشنوید که میخواییم سری بزنیم به عناوین اخبار صبح امروز که در خدمت خانم ابوالفتی خواهیم بود. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. تبریک میگم شهادت امام سجاد و شهادت اسماعیل هنیه رو به مردم ایران و مردم مزمین اشغالی و امیدواریم که با امام حسین مشهور بشن
انشاءالله. ما هم به شما تسلیت میگیم.
سلامت باشید.
خب در خدمتون هستیم خانم ابوالفتی.
پویش سراسری دانش آموزی ایران فردا آغاز به کار کرد. این پویش با هدف تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم از دیروز آغاز شده، هدفش فعالسازی ظرفیت‌های دانش آموزی در ارائه ایده‌های نو در تحقق شعار ساله. دانش آموزان میتونن ایده‌های خودشون رو در ویدیوهای 2 تا 3 دقیقه و یا متن‌های نگارشی و یا فایل‌های صوتی 2 یا 3 دقیقه‌ای طرح‌ها و ایده‌هاشون رو درباره شعار سال توضیح بدن و آثارشون رو به پیام رسان شاد بفرستن. اون رو یک پنجره پویش ایران فردا تعبیه شده که میتونن از اونجا آثار خودشون رو بارگذاری بکنن و در این پویش سراسری شرکت بکنن.
بسیار عالی، متشکرم بابت این خبر.
سلامت باشید.
خبر
دانش آموزان ایرانی در المپیاد شینی موفق به کسب 4 مدال طلا و نقره شدن. 56مین دوره المپیاد شیمی در شهر ریاض با حضور 86 کشور برگزار شد که ثمره اون کسب 1 مدال طلا و 3 مدال نقره تیم المپیاد شیمی ایران بود که براشون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که تیم‌های علمیمون هر روز موفق‌تر باشن.
امیدواریم. بله، همین گونه است با تلاشی که داریم ازشون میبینیم انشاءالله. خب
راه اندازی پویش کتاب رسانی قاصدک برای دانش آموزان مناطق محروم. خب نوازنده جان، نظر کتاب یکی از نظرهای زیباییه.
بله.
که مخصوصا برای دانش آموزان مستعد مناطق محروم. علاقه مندان برای ثبت‌نام تو این پویش میتونن عدد 5 رو به شماره 1097-88 ارسال بکنن و در این پویش زیبای کتاب رسانی شرکت بکنن.
امیدواریم که متقاضیان زیادی داشته باشه این پویش. و اصلا من که خودم شخصی فکر میکنم خب ابوالفتی کتاب نباید بمونه تو کتابخونه و یک بار خونده بشه، کتاب باید دست به دست بشه بره و همه ازش استفاده بکنن و بخونن. پویش عالی است. و خبر بعدی،
صرف جویی 1.6 میلیارد دلاری در حوزه داروسازی با هوش مصنوعی. این رو دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردن و گفتن که هوش مصنوعی در حوزه سلامت سبب شده اثر بخشی بهتری بشه و تشخیص دقیق‌تر، درمان بیماری‌های مثل دیابت، چشم، قلب و عروق تاثیر بسیاری داشته باشه و کاهش هزینه‌ها رو در بر داشته باشه. و این صرفه‌جویی اقتصادی هم یک خبر بسیار خوب اقتصادی است که امیدواریم مستدام باشه.
امیدواریم. بله.
خانم نوازنده، من برای امروز یک بسته دانش بنیان در نظر گرفتم که 5 تا خبر دانش بنیانی خدمتتون عرض می‌کنم و شنوندگان امیدواریم که شاهد خبرهای بهتری باشید. یکی تولید اسپری ضد تحریق و پودر رفع گرفتگی عضلات. یکی از شرکت‌های دانش بنیان بر حسب نیاز زائران طبق بازخوردهایی که از سال‌های گذشته طراحی کرده جمع‌آوری کرده بودن، اومدن پودر ضد عرق سور شدن، ضد تحریق و پودر رفع خستگی و گرفتگی عضلات رو تولید کردن که هم نشان اجرای مسئولیت اجتماعی، هم درآمدزایی و اشتغال زدایی و همین که نیاز زائرین رو میتونن به خوبی برطرف بکنن.
بله.
خبر بعد،
فکر می‌کنم که با از محصولات گیاهی استفاده کرده باشن.
بله.
چون چندین محصول هم شرکت‌های دانش بنیان و برخی از شرکت‌ها، حالا نام نمیتونیم ببریم، ولی اومدن بر پایه گیاهی محصولاتی رو درست کردن که خیلی بهتر از محصولاتی که کمیکال هست، به قول معروف شیمیایی هست، ممکن معلوم نیست حالا چه عوارضی در آینده داشته باشه. بله، دست مریضات واقعا.
انشاءالله که موفق باشند. خبر بعدی، دانش بنیان تولید همزمان آب شیرین و آب گرم با سامانه های داخلی. به منظور تامین آب شرب مناطق محروم، سامانه های آب شیرین کن مبتنی بر پنل خورشیدی که هم آب رو شیرین می کنند و هم تامین آب گرم رو بر عهده دارن راه اندازی شده و این هم صرفه‌جویی در مصرف انرژی فسیلی میشه و همین که دو تا از نیازهای مناطق محروم رو به خوبی میتونن پوشش بدن. خبر بعدی، دانش بنیان ها هم تحقق گمرک هوشمند و تامین آشکارسازا به همت دانش بنیان ها هستن. امضای قرارداد 12 دستگاه آشکارسازی کامیونی و بقیه دستگاه ها رو امضا شده دیروز و تجهیزات آشکارساز نصب شده در گمرکات کشور در 3 سال گذشته معادل 18 سال گذشته رقم خورده و این به همت و حضور دانش بنیان ها صورت گرفته.
بله، عالی واقعا.
بله، چند روز پیش یه خبری داشتیم در مورد المپیاد فیزیک. من می‌خواستم حضور دانش بنیان ها رو در این المپیاد فیزیک خدمت شما و شنوندگان بگم که تمام دستگاه‌های آزمایشگاهی اپتیک ایرانی در المپیاد جهانی فیزیک رو شرکت‌های دانش بنیان تأمین کرده
بودند. احسنت، احسنت.
بله، که دستگاه‌های آزمایشگاهی المپیک جهانی فیزیک، این دستگاه‌ها از مرداد ماه سال گذشته به صورت محرمانه طراحی و ساخته شده بودند و دانش آموزان رو به چالش کشیدند تا با انجام آزمایش‌ها و تحلیل داده‌ها مهارت‌های خودشون رو به نمایش بگذارن. در کنار این های ما دیروز یه خبری داشتیم، ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران که ابلاغ شده، تصویب شده و ابلاغ شده که امیدواریم جمع‌بندی تمام این اتفاقات خوب باعث بشه که خبرهای خوبی از شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم.
امیدواریم همیشه، بله همیشه تلاش کردن، ما هم همیشه به صندوق شکوفایی شرکت های دانش بنیان سر میزنیم، گفتگو همیشه داریم.
بله.
و سعی میکنیم شنونده هامون رو در جریان فعالیت های این عزیزان قرار بدیم.
بله،
خبر رو تموم شد؟
من خبر دارم، این وقتی که من
یه دونه خبر در خدمتون هستیم.
مرکز رصد زنان و خانواده رونمایی شد. این مرکز با هدف بررسی شاخص های جنسیتی و گردآوری داده های آماری رونمایی شده.
بله.
قرار ضمن رصد شاخص‌های مربوط به عدالت جنسیتی نسبت به گردآوری اطلاع و داده‌های آماری در حوزه زنان هم اقدام میشه. ما متاسفانه تا الان آمار دقیقی از اینها نداشتیم، از این زنان و خانواده، و همیشه ما محکوم شدیم به شکاف جنسیتی که در ایران هست، و اونم به دلیل اینه که ما آمار و اطلاعات دقیقی نداشتیم که این آمار و اطلاعات میتونه در مجامع بین‌المللی ارائه بشه و بتونیم از آمار و رصد قابلیت های این مرکز استفاده بهینه بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم خانم ابوالفتحی، روز خوبی داشته باشید، آروم باشه روزتون. ممنونم با شما، خسته نباشید، خدا نگهدار.
جهان امروز دنیای علم و دانش است. در قلمرو دانش و فناوری ها هر صبح با هم قدم میزنیم.
روزنه.
بله، روزنه رو همچنان در خدمت شما داریم ارائه میکنیم و صفحه به صفحه پیش میریم. بریم صفحه بعد رو برق بزنیم که فکر میکنم صفحه سلامت باشه.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، صفحه سلامت. و اگر که روزهای گذشته همراه ما بودید، به خصوص دیروز اگر شنونده بودید با و همینطور با مجله علمی روزانه همراه بودیم، گفتیم که 9 مرداد روز ملی اهدای خون هست و درباره تاریخچه تأسیس سازمان انتقال خون و اهمیت اهدای خون صحبت کردیم. اما موضوع انقدر مهمه برای کشور ما که شایسته دیدیم که الان هم صحبت بکنیم راجبش در مجله علمی امروز با جناب آقای مهندس میرزایی در خصوص نکات سازنده که ایشون دارن برای بهره‌مندی از نیرو و انرژی و همینطور ایمان راسخی که اهدا کنندگان دارن نسبت به این موضوع و شرایطی که این عزیزان باید داشته باشن. آقای مهندس میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکارادی و شنوندگان خوب برنامه روزنه. بنده هم اجازه بدید تسلیت میگم شهادت رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس رو خدمت مقام معظم رهبری، مردم شریف ایران و مردم عزیز مظلوم فلسطین. از امروز خوب اشاره فرمودید، روز گذشته روز ملی اهدای خون بود و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان انتقال خون ایران. نیم قرن سازمان با همراهی و همدلی مردم در امر کمک به تأمین سلامت جامعه خود نقش بسزایی رو ایفا کرده و در مقاطع مختلف در حوادث، سوانع و هر زمان که نیاز به خون داشته کشور، مردم عزیزمون همواره همراه ما بودن، کنار ما بودن و خوشبختانه تا به امروز ما بابت تأمین خون مشکل خاصی رو نداشتیم. خب در سال گذشته سرکار خانم نوازنین، ما نزدیک 2,328,000 واحد خون رو اهدا کردن اهدا کنندگان عزیز که شاخص 27 در 1000، یعنی از هر 1000 نفر 27 نفر مشارکت کردن در بحث اهدای خون و این شاخص نسبت به کشورهای مشابه ما در مقام برتری در این زمینه وجود داریم. خب مستظری که اهدای خون در کشور ما هم کاملا داوطلبانه هست و فرد بدون هیچ گونه چشم‌پاشی و در راستای اون فرهنگ روحیه ایثارگری و حس نوروزی و کمک به هم‌نوع خودش همراهی میکنه، حضور پیدا میکنه و خون خودش رو اهدا میکنه. در 4 ماه سال جاری هم ما تا عرضم به حضورتون که پایان تیر ماه 843,719 واحد خون اهدا شده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد 9% رو تقریبا ما شاهدش بودیم. خب بیشترین اهدا کنندگان خون هم در کشور ما در حال حاضر بین سنین 30 تا 50 سال از موضوعتون که می باشند و مشارکت جوانان در امر اهدای خون به منظور جوانسازی شبکه جامعه اهدا کنندگان امری بسیار ضروری و با اهمیتی که یکی از برنامه‌های اصلی سازمان انشالله برای سال جاری افزایش میزان مشارکت و آشنایی قشر جوان با این نوع فرهنگ و ترویج و توسعه این فرهنگ ایثار و ایثارگری و از دامون که حضور در این کار خیر و خداپسندانه
بسیار عالی. آقای مهندس میرزایی، ما یه بخش خیلی خیلی کوتاهی رو به اتفاق گوش کنیم. حالا در مورد این هست که به هر حال فکر می‌کنم که اکثر ماها شرایط اهدای خون رو داریم. این بخش رو بشنویم، برگردیم با زحمت خدمت شما باشیم.
بله، خواهش می‌کنم.
ما آدمای معمولی هستیم.
زندگی تو دستای ماست.
ما به زندگی رنگ میدیم.
تو رگ‌های ما عشق جریان داره.
ما هدیه میدیم بدون هیچ چشم داشت.
این هدیه خود زندگی.
ما به هم جون میدیم.
ما به هم خون میدیم.
من رسانای زندگی هستم.
ما رسانای زندگی هستیم.
قرار ما
9 مرداد
روز ملی اهدای خون.
چقدر شایسته و قابل تقدیره آقای مهندس میرزایی این فرهنگ سازی ها. حالا و 9 مردادم که به هر حال یه روز خاصه برای همه کسی که اعطا کننده مستمر هستن و این فرهنگ سازی، آی مهندس نظر شما چیه که اصلا نباید خاص یک تاریخ مشخص باشه، مستمر باید راجع به این موضوع صحبت بشه، نظر شما رو هم بدونیم.
بله واقعا ممنونم از مجموعه صدا سیما به خصوص رادیو گفتگو که همواره کمک ما بودید در این زمینه، در بحث اطلاع رسانی، هم فعالیت های سازمان، هم فراخوان ها و هم نکته ای که به درستی اشاره کردید، مصرف خون در کشور به صورت روزانه است. ما خونی که از فرد دریافت میکنیم تقریبا در روند درمانی 3 نفر استفاده میشه که تقسیم میشه به گلوبول قرمز، پلاکت و پلاسما. عمر پلاکت 3 روزه. مصرف پلاکت هم در کشور روزانه است. پس میطلبه که ما حضور افراد رو به عنوان اهدا کننده در جمع اون به صورت روزانه داشته باشیم و منتج به یک روز خاص یا تاریخ مشخصی نباشه. خب در برخی از ایام خب مردم با توجه به شرایطی که هست یا نظری که دارن، به عنوان مثال ما در ایام دهه محرم به خصوص ایام سوگواری، روزای تاسوعا و عاشورای حسینی، خب یه تعداد عزیزی نذر کرده بودن که خون اهدا بکنن. خب ما با مراجعه ارزم وجود که زیاد مردم مواجه بودیم در این ایام، و خدمتتون عرض بکنم که ما 33,000 واحد در همون 2 روز تاسوعا و عاشورای حسینی در کل کشور خون اهدا شده که نسبت به سال گذشته 3% افزایش داشت. اگر خاطر شریفتون باشه ما درخواست کردیم از مردم عزیزمون که این نذر حسینی رو در طول ایام محرم و سفر برنامه ریزی داشته باشن تا ما بتونیم هم خدمات بهتری رو به عزیزان ارائه بدیم، هم بحث مدیریت ذخایر خونی کشور رو داشته باشیم. حالا درسته که ذخایر خونی کشور به یمن برکت حضور مردم عزیزمون از تقریبا 4.5 روز به 8-9 روز رسیده، ولی باز در ایام گرم سال به خصوص در 1-2 روز گذشته که خب ما مواجه بودیم با گرمای شدید، کاهش مراجعه اهدا کنندگان رو داشتیم به مراکز اون. لذا مدیریت صحیح این ذخایر خونی همیشه باید در دستور کار سازمان باشه و هست، ولی که حضور مردم هم به عنوان اهدا کنندگان مستمر در کنار ما بسیار حائز اهمیت.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس میرزانی.
سلام عرض می‌کنم. اگر فرصت داشته باشم باز شرایط اهدای خون رو خیلی
بله خواهش میکنم مختصر از شما بشنویم. بله
خواهش میکنم. ببینید فرد از 18 سالگی تا 60 سال میتونه خون خودش رو اهدا کنه، اگر اهدا کننده مستمر باشه تا 65 سال هم امکان اهدای خون درش هست. فردی هم اهدا کننده مستمر تلقی میشه، طبقه بندی میشه از جانب سازمان که حداقل سالی 2 مرتبه اهدای خون رو داشته باشه. حداقل سن وزن فرد بایستی 50 کیلوگرم باشه زمانی که میخواد خون خودش رو اهدا کنه. اگر اهدا کننده بار اولی باشه حتما کارت شناسایی، کارت ملی باید همراهش باشه که برای بخش پذیرش از الزامات هست. خب سابقه بیماری قلبی ریوی نداشته باشه، سابقه فشار خون نداشته باشه، اعمال جراحی رو ظرف 1 سال گذشته نداشته باشه، خون دریافت نکرده باشه. الله خب بانوان عزیزمون در ایام بارداری و شیردهی هستن بزرگی که معاف هستن، نمیتوانن خون اهدا بکنن. و عرضم به حضورتون که حالا افرادی که اجامت کردن، تتو کردن یا خاکوبی کردن، اینها به صورت موقت از چرخه اهدای خون معاف میشن تا اون مدت زمانی که براشون تعریف شده سپری بشه تا مجدد بتونن خون رو اهدا بکنن. پروسه اهدای خون هم اصلا هیچ ترس و واهمه نباید داشته باشن، یه فرآیند بسیار ساده است. خیلی ها شاید نگران هستن از اینکه اهدای خون دردآور یا براشون مشکل ایجاد میشه. تمامی استانداردها رعایت میشه و هیچ مشکلی برای عزیزی که مراجعه میکنه به اهدای خون وجود نداره.
خیلی متشکرم. بله خب دیروز روز اهدای خون بود، روز ملی اهدای خون. امروز هم آقای مهندس روز ملی روز جهانی شیر مادر هست، هفته جهانی. حالا به هر حال شما متشکرم. ما به شما تبریک میگیم، شما چون به هر حال دستاندرکار هستید در حوزه درمان، البته اختصاصی راجعش صحبت میکنیم در برنامه، فقط من خواستم تبریک بگم. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. روزگارتون آباد باشه. فقط خدا نگهدار.
موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
بله، چه روز گرمی رو پشت سر گذاشتیم. گرما، صرف جویی در برق، صحبت راجع به این موضوع و به حال گرم این مسئله چیزیه که مربوط به تک تک ایرانی ها میشه و اون چیزی نیست که بخوایم بگیم فقط مربوط به ما میشه، مربوط به مثلا اون استان نمیشه، این استان نمیشه. به هر حال همه اون درگیر این مسئله هستیم. خبرها رو نگاه میکردم، آقای محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اینطور گفتن که 7.5% مصرف برق ما نسبت به زمانهای گذشته، حداقل سال گذشته این موقع، افزایش پیدا کرده و علت مهم اون هم استقرار هوای گرم در هفته گذشته بوده و این روزها. و همینطور اشاره کردن که بررسی‌ها نشانگر اونه که استان‌های اصفهان و تهران و خوزستان و فارس، هرمزگان و خراسان رضوی این مصرف برقشون رشد بیشتری داشته، که البته ارتباط مستقیمی با نحوه مصرف اهالی اون استان داره با آب و هوایی که مستقر شده در اون استان ها. آقای ذبیحی از مردم خواسته چه در ادارات چه مصارف خانگی همکاری بیشتری داشته باشن. واقعا دوستان، واقعا میشه با خاموش کردن یک لامپ اضافه هم همکاری رو بیشتر کرد. در ساعت 13-18 یعنی اوج مصرف باید این مولدها رو در مدار خودشون قرار بدن و به واسطه گرم بودن این ساعت و مراجعه کمتر مردم به مراکز خدماتی خوبه که این واحدها تعطیل بشه اگه واقعا خدمتی ندارن که ارائه بدن. عرض کنم که به هر حال همکاری کنیم دیگه با هم دیگه که این روزها رو پشت سر بگذاریم. ممنون که حواستون به همه چیز هست.
24 24 24، این کد آسایشه. آسانسوری که خشکش زده، لباسایی که منتظرن تنی به آب بدن، گوشی همراهی که داغون یه ذره شارژه، یخچالی که خوراکیهاش داره میپزه، کولری که به گرمایی که از کلت بلند میشه میخنده و دریغ از حتی یه لیوان آب سرد. اینا همه از بیبرقیه. با تنظیم کولر روی 24 درجه نه برقی قطع میشه و نه خاموشی رخ میده. خنکی و آسایش مهمون همه خونه ها میشه. باور کن بدون برق آسایشی در کار نیست.
بله، حالا تا از موضوع گرما دور نشدیم یه موضوع دیگر رو هم مطرح بکنیم. حالا فصل گرماست و کلن روند زندگی متفاوت تر از بقیه ماهای ساله. دوستان، کلن گرما در زندگی ما تغییراتی رو حاصل میکنه، سبک و روش ما رو زندگی تغییر میده، حتی نگهداری غذاها، استفاده از مواد غذایی، حتی استفاده از داروها. از تمام این زوایا میشه به این موضوع نگاه کرد توی مسئله گرما و ببینیم که این تأثیر گرما چقدر میتونه اثر بخش باشه روی مسائل مختلف از جمله مصرف دارو. به گفته متخصصان گرما شرایط داروها و تأثیرات اونها رو به هر حال دستخوش تغییر میکنه و باید آگاه باشیم راجع به این موضوع. دیدیم شایسته است که راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسام شریف نیا، داروساز و عضو هیئت مدیرهای انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
عرض سلام دارم. من البته دکتر هادی اسماعیلی.
آقای دکتر هادی اسماعیلی، بله، همین الان به من گفتن که گفتگوی ما تغییر کرده. خیلی متشکرم از شما. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. در خدمتتون هستم.
بله. دانشگاه علوم پزشکی شهید کشتی.
ممنونم که خودتون اشاره کردین. بله، خواهش می‌کنم.
بله. در خصوص مصرف داروها عنوان می‌کنم و نگهداریشون.
بله.
آنچه که مهم است نگهداری دارو در دمای محیط یا در دمای یخچال. بعضی از داروها نیازمند نگهداری در شرایط یخچال هستن که خب اونا با توجه به اینکه موضوع صحبت امروز ما نیست، بیایم روی داروهایی که باید در دمای محیط نگهداری بشن. عمده داروهای خوراکی جز این دست هستن و باید در دمای محیط نگهداری بشن. دمای محیط بر اساس استانداردهای پایداری دارو در ایران 30 درجه است.
بله.
تو برخی از کشورهای دیگه من جمله کشورهای اروپایی دمای محیط رو 25 درجه در نظر میگیرن، ولی استاندارد نگهداری دمای محیط در ایران 30 درجه است و کارخونه های تولید کننده دارو باید پایداری دارو رو در دمای 30 درجه مطالعه کنه.
این دمای از کجا متوجه بشیم آقای دکتر؟
عرض میکنم این یک استانداردیه که اومدن کشورهای مختلف رو زون بندی کردن. بعدن ایران چون در زون ای قرار داره باید مطالعات پایداری رو در دمای 30 درجه انجام. اگر داروها در دمای کمتر از 30 درجه نگهداری بشن که میشه دمایی که مطالعه